در آرای هیئت عمومی به اصول قانون اساسی استناد شده و مصوباتی که در واقع ناقض این اصول بودن ابطال شده. جهت دوم مخالفت با موازین شرعی هست و جهت سوم اختیار مقام صادر کننده، یعنی هر مقامی در حدود اختیار خودش میتونه این رو رسیدگی کنه. در این سه جهت مطابق با این سه جهت هیئت عمومی دیوان مصوبات رو بررسی میکنه و چنانچه خلاف این سه جهت باشن حکم به ابطال صادر میکنه. در موارد بسیار فراوانی در آرا هم به برحال حقوق مردم، حقوق شرعی و حقوق قانونی آنها مندرج در قانون اساسی یا در متون شرعی اصلاح شده و مصوباتی به این دلیل ابطال شده.
صمیمانه سپاسگزارم. عزیزان دل، شما برنامه آوای قانون رو از رادیو گفتگو میشنوید. اگر سوالی، نقطه نظری و بحثی دارید در خصوص صحبت کارشناسمون، روی کرده برنامه‌مون از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و همینطور شماره تلفنی 162 از روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حتما با ما در میون بگذارید. ما مدخلیت خواهیم بخشید به آنچه که شما میگویید و آنچه که شما از ما میپرسید. برنامه برای شما و از شما میگه. ان شاء الله که بتونیم مثل همیشه به ما افتخار همراهی رو بدید. آقای حسن لن عزیزی از شماره تلفن 912 4 شماره 8649 این سوال رو از ما پرسیده: اساساً مسائل مالیاتی، دعاوی مالیاتی و افزایش نرخ‌های مالیاتی قابلیت تر در دیوان دارن یا نه؟ این رو فکر کنم به طور کلی راجع به دعاوی مالیاتی میپرسم. شما ممنون میشم چون پرسیدن سوال خطابی است، شما جواب بفرمایید. اساساً در ارتباط با مالیات ما موضوعی قابل تر در دیوان عدالت داریم یا خیر؟
بله، ببینید، نه تنها قابل تر است که یک معاونت مستقل و شعب تخصصی در این خصوص وجود داره، ولی نکته‌ای که باید توجه بشه این هست که بخش زیادی از فرایند دادرسی مالیاتی، یعنی اعتراض اشخاص به در واقع نظرات مامورین تشخیص و در حال اون برنامه تشخیص در خصوص مالیات، ابتدا باید در مراجع شبه قضایی که در این خصوص پیش بینی شده، یعنی هیئت‌های حل اختلاف و تجدید نظر مالیاتی که در دل قوه مجریه و سازمان امور مالیاتی تشکیل شده، رسیدگی بشه در دو ساعت بعدی و تجدید نظر و آراء قطعی اونها در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. حالا خب برخی مسائل دیگه که خارج از این در واقع بحث ترافعی هست نسبت به مسائل مالیاتی، ممکنه به صورت مستقیم در دیوان هم مطرح بشه. این امکان وجود داره و به حال رویه قضایی هم سالها به این مورد رسیدگی کرده.
سپاسگزارم برادر گلم، آقای دکتر محمد حسن‌بند عزیز، قاضی مکرم دیوان عدالت اداری، ممنونم از پاسخگویی شما. آقای حسن‌بند، عزیز دیگری از همراهان با شماره تلفن 912-79-65 سوالی رو در خصوص روابط کار و کارگری و اصطلاح از ما پرسیدن و اونم این که اگر به قول معروف دعوایی بر علیه کارفرما بخوایم مطرح بکنیم، کارفرمایی که وابسته به دستگاه دولتی است، تحت چه شرایطی باید به دیوان مراجعه کنیم، چطوری باید به دیوان مراجعه کنیم؟ ممنون میشم در خصوص این دعاوی هم یه توضیح بدید، چون میدونید مبتلا به ترین موضوع در دیوان به نظر من نباشه جز مبتلا به ترین بحثا هست، این بحثای روابط کار و کارگری.
بله، عرض کردم خدمتتون که مطابق بند 2 ماده 10 قانون آیین‌دادرسی دیوان،
بله،
یکی از صلاحیت‌های اصلی شعب رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی مراجع شبه قضایی است که مصادیقش رو عرض کردم همین هیئت‌های روابط کارگر کارفرما هست، مالیاتی و شهرداری و غیره، که مصادیق متعدد داره و بخش زیادی از دعاوی وارد به دیوان هم اعتراض نسبت به همین آرای قطعی مراجع شبه قضایی است. مراجع شبه قضایی عرض کردم مراجعی هستند که در دل دستگاه‌های اجرایی تشکیل میشه و وضعیت و کارکردی شبیه دادگاه ها دارن، اما جزئی از در واقع مراجع قضایی ما نیستن. اما دیوان عدالت اداری بر اینها نظارت عادی داره، یعنی از آرای قطعی اینها میشه در دیوان عدالت شکایت کرد. خب طبق قانون کار هر نوع اختلاف بین کارگر و کارفرما که ناشی از قانون کار باشه، یعنی حقوقی که در قانون کار پیش بینی شده، یا اینکه ناشی از قرارداد کار باشه، هر چیزی که در قرارداد کار برای کارگر پیش بینی شده، رسیدگی به این اختلافات در صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص روابط کارگر و کارفرما هست که در خود اداره کار شهرستان‌ها و استان‌ها در واقع مستقر هستند. فرد باید ابتدا به اونجا مراجعه کنه، اونجا فرآیند دادرسیش انجام بشه و نسبت به آرای قطعی اونها میشه در دیوان عدالت اداری شکایت کرد. حالا اگر اختلافی خارج از این باشه، بین، یعنی خارج از حقوق مندرج در قرارداد کار یا قانون کار، بین کارگر و کارفرما، ممکنه اون اختلاف جنبه تجاری داشته باشه، یعنی ناشی از یک معامله تجاری یا مدنی بین اونها باشه، یا ممکنه جنبه کیفری داشته باشه که اونها در دادگاه حقوقی و کیفری رسیدگی میشه. به هر حال کارفرمایی که شخص خصوصی هست هیچگاه در دیوان به صورت ابتدایی طرف دعوا قرار نمیگیره و اگر اختلافی هست عرض کردم از اون مراجع اختصاصی کار شروع میشه و به دیوان در نهایت
بی نهایت. سپاسگزارم آقای حسن بنده عزیز. من میخوام بس رو با توجه به اینکه شما خوشبختانه با ضرب آهنگ بالایی به سوالات عزیزان پاسخگو هستید، بکشونیم به این سمت که یه نیم نگاهی هم داشته باشیم به خود قانون ناظر به دیوان، قانون به قول معروف آیین دادرسی و تشکیلات دیوان، و یک نقد و نقبی بزنیم به خود قانون. آقای حسنوند، به عنوان قاضی زیرکشور در دیوان عدالت، اگر بنا باشه شایع‌ترین ایرادات و کاستی‌های قانون ناظر به دیوان عدالت رو در شرایط کنونی با ما و شنوندگان در میون بگذارن، به چه مسائلی اشاره میکنن؟
بله، عرضم حضورتون که خب ببینید، بحث آسیب شناسی قوانین خب یک بحث تخصصی هست، نیاز به برگزاری نشست‌ها بله. و همایش‌ها و مسائل این چنین داره. خود به حال دیوان هم نسبت به این مسائل بی‌توجه نبوده. خب این قانون بارها اصلاح شده، یعنی از سال 61 65 بعد سال دوباره 85 و بعد 92 دوباره اصلاح شده و همین الان هم یک طرح اصلاحی در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص داره که اونجا سعی شده که اولا در واقع یک راهکارهایی پیش بینی بشه که از اتحالی دادرسی کاسته بشه، مثلا یک مرحله شدن شکایت از آرای مراجع شده قضایی اصفایی میکنن.
بله.
و به روز شدن طرق ثبت دادخواست، مثلا اونجا پیش بینی شده که از ابزارهای الکترونیک بیشتر در واقع استفاده بشه.
بله.
که این هم کمک به در واقع دسترسی شهروندان به دیوان عدالت اداری هست.
آقای حسن، من سپاسگزارم برادر گلم. در حوزه و در بحث از صلاحیت های دیوان عدالت، آیا مورد یا مواردی رو ما داریم که به نوعی بتونه سبب حدوث اختلاف در اعمال صلاحیت بین دیوان و سایر مراجع احتمالاً بشه، یعنی احتمال تقابل و اختلاف؟ میدونید ما مثلا در دادسرا اختلاف رو بین دو شعبه و یا بین دو شعبه دادگاه امر عادی و بدیهی میبینیم در نظام حقوقی ما، یعنی خیلی دور از ذهن نیست که یک اختلافی بین مراجع اینجوری ایجاد بشه. میخوام ببینم آیا در شرایط کنونی، در وضع کنونی دیوان، احیانا احتمال چنین تقابلی به ذهن خطور میکنه، یا موردهایی داشتیم مثلا شایبه ایجاد بشه که آیا دیوان ساله است یا مثلا فلان نهاد شبه اداری یا اداری دیگه، اساسا چنین تقابلی احیانا از جنبه احتمالش قابل رهگیری است از نظر شما؟ موردی برخورد داشتید تا الان خودتون احیانا؟
بله قطعا همینطور هست. موارد اختلاف صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گاهن اعتقاد به صلاحیت مراجع شبه قضایی هم وجود داشته. ببینید، اصل بر اینه که همه دعاوی به طرفیت دولت در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشه، ولی همه دعاوی به طرفیت دولت در صلاحیت دیوان نیست.
بله.
به عنوان مثال دعاوی قراردادی بین شهروندان با دولت، مثلا یک معامله مدنی، خرید یک ملک، اجاره بین دولت و یک شهروند اتفاق افتاده بر اساس قرارداد اجاره، خب اینجا میرن به در واقع دادگاه های حقوقی مراجعه میکنن، یا در موارد کیفری خب باید به دادسرا و دادگاه های کیفری مراجعه کرد. گاهن هم بوده مثل مواردی، مثلا در مورد اداره کار که عرض کردم، مثلا کارفرما دولتی بوده، خب اینجا اختلاف پیش میاد که آیا این حالا که کارفرما دولتیه باز هم اون دعاوی ناشی از قرارداد کار باید بره مراجع حل اختلاف کار یا باید بیاد دادگاه؟ خب اینجا هم اختلاف صلاحیت میشه. هرگاه اختلاف صلاحیت بشه بین شعب دیوان عدالت اداری و شعب دادگاه های حقوقی یا کیفری، اینجا مرجع حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور هست.
بله.
اما اگر نظر دیوان اعتقاد بر صلاحیت مراجع شبه قضایی باشه، مثل همون کمیسیون های ماده 100 شهرداری و غیره، اینجا نظر دیوان برای اون مراجع شبه قضایی لازم الاتباع هست، نظر دیوان عدالت رو ارزش می‌کنه.
شعب
دیوان لازم باید رسیدگی کنه. بله.
آقای حسن من، چون یکی دیگه از عزیزان برای ما سوال فرستاده در ارتباط با مشخصا دستور موقت، پیش بینی میکنیم احتمالاً از همکاران حقوقی و شاید هم به قول معروف عزیزانی باشه که به نوعی در کسوت مقامات حقوقی مثل وکالت هستن، مشخصا راجع به دستور موقتا و صدور دستور موقتا از شعب دیوان پرسیدن که چرا اختلاف رویه وجود داره در این حوزه. اساسا این مقوله رو شما وارد میبینید که یکی از بحث‌های پابرانگیز قانون ناظر به دیوان عدالت اداری همین بحث دادرسی‌های فوری است به اصطلاح، که حالا یه عزیز شنونده در قالب دستور موقت این رو برای ما تداعی کردن و مورد پرسش قرار دادن؟
ببینید، خب به این ابهام نمیشه گفت. مطابقه ماده 34 قانون تشکیلات، در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایتش یا پس از آن مدعی بشه که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاصی که در ماده 10 بود و عفو کردم سبب ورود خسارتی بشه به اون فرد که جبران اون خسارت در آینده غیر ممکن یا متأثر باشه، میتونه تقاضای صدور دستور موقت کنه. خب اینجا قاضی باید چند تا رکن رو احراز کنه: یکی خسارتی که در آینده غیر قابل جبران باشه، دوم ضرورت صدور دستور موقت و فوریت اون. خب ببین، اینها سه تا مورد تخصصی هست، قضایی هست که پرونده به پرونده فرق میکنه، مورد به مورد فرق میکنه و اصولا دستور موقت و دادرسی در واقع فوری یک امر استثنایی هست و نیاز به احراز این ارکان داره. خب ممکنه یک قاضی در فرآیند رسیدگی مطابق با مستندات این فوریت رو احراز نکنه و در شعبه دیگه دارازی به یه موضوع دیگه این رو احراز بکنن. لذا خب این از بدیهیات و به حال لوازم امر قضا هست و اتفاق میفته.
آقای حسن، من سپاسگزارم. چون به اختلاف رویه اشاره کردید و چون که از کلمه بدیهی استفاده کردید که ممکنه شعبه آقای حسنوند مثلا دستور موقت رو در این مورد بده، شعبه ایکس یا وای چنین اقدامی رو در همون مورد مشابه نده، ما به کرات به شخصه این رو خودم شاهد بودم که در یک دعوای مشابه با تمامی شرایط تشابه یک شعبه میاد مثلا در دادسرا من تعقیب رو میده، همون دعوا همون پرونده با همون به قول معروف کیفیت و محتوا و شاید با دوز بالاتری از مستندات در شعبه دیگه‌ای با کیفرخواست مواجه میشه. به همین سیاق دادگاه بعدی و دادگاه تجدید نظر. خب در نگاه اول گفته میشه که مقام قضایی، یعنی شخص قاضی، مقام برخوردار از حق تفسیر قضایی قوانین هست، یعنی ما طبق قوانینمون به قاضی اجازه رو میدیم که به نوعی قانون رو تفسیر بکنه، اما شما استدلال دارید که تفسیر باید حکایت از به قول معروف اون منطق و اون روح باشه که قانون به دنبالش، یعنی ما نمیتونیم اجتهاد در مقابل نص بکنیم، به اصطلاح نمیتونیم مثلا قانون رو از هستی ساقط بکنیم با یه تفسیر قضایی بد، هرچند که من معتقدم باز در خیلی از مواقع رخ میده، یعنی ما بعضی از تفاسیر قضایی رو واقعا تفسیر نمیتونیم ببینیم، تغییر قانون باید اسمش رو بذاریم. حالا باز از این میگذریم فعلا. بنابراین ما در تمام ساعت نظام حقوقیمون، حتی شعب دیوان عالی کشور، ما چنین چیزی داریم: یه شعبه در یک دعوا اعاده دادرسی رو با مثلا ذکر یه سری وقایع جدیدی که شاید خیلی هم دلیل به اون معنای حقوقی نباشن تجویز میکنه، شعبه دیگر رد میکنه. بنابراین ما این رو داریم. من سوال خودم به شخصه از شماست و چون بیشتر اوقات از عزیزان حتی در دانشگاه، حتی در سر کلاسه درسم در دانشگاه، از دانشجوی ارشد، دانشجوی دکتری، من همیشه این سوال رو میپرسم که فکر کنن به این حرف حقیر. میخوام ببینم شما با من موافقید، با وجود احترام به تمام دکترین نظام حقوق کشورمون، تمام اساتید بزرگوار خودم، کسایی که به ما در مکتب درس و دانش حق پدری علمی رو دارن، اما با کمال احترام به این بزرگواران و با کمال احترام به بنیانگذاران جهانی نظام حقوق رومی جرمنی، نظام حقوق کشورهایی مثل سوئیس، مثل فرانسه، مثل ایتالیا، خیلی از به قول معروف کشورهایی که یدک میکشن وسط نظام حقوق نوشته یا رومی جرمنی رو، که ما هم از اونها آریه گرفتیم. استهزار دارید که 70% نظام حقوقی معاصر ما در 100 سال اخیر به نوعی تقلیدی است مز از کدهای ناپلونی فرانسوی ها در خیلی از حوزه ها. بنابراین ما هم چه بخوایم چه نخواهیم خودمون رو به طرزی عمیق و واضح به اصطلاح هماغوش کردیم با بانیان نظام حقوقی رومی جرمنی. پس نظام حقوقی کنونی فعلی ما در خیلی از سطوح به حقوق نوشته پهلو میزنه. من این حرف رو الان میخوام به شما بزنم. معتقدم در نظام حقوق نوشته به خلاف نظام حقوق کامل لویی که نظام حقوق کشوری مثل کانادا است، مثل آمریکا هست، مثل به قول معروف استرالیا هست، خیلی از کشورهایی که مثل انگلستان هست، مبتنی بر رویه‌های قضایی نه قوانین منصوص. من معتقدم اول اینکه مفهوم رویه قضایی در نظام اونها با رویه قضایی در نظام حقوق نوشته متفاوته. ثانیاً در نظام حقوق نوشته رویه قضایی خیلی جهات به غارت منطقی قانون منجر میشه، یعنی شاید به واژه محترمانه ای رو به کار بردم وگرنه الفاظ دیگری تو ذهنم تداعی شده بود. من معتقدم رویه قضایی وقتی قانون بناست حرف آخر رو بزنه در یک جامعه، وقتی ادعا میکنیم که جامعه قانونی داریم، من نمیپذیرم که قانون ما دیگر محتاج به تفسیر باشه و من نمیپذیرم که قانون اینقدر ضعیف نوشته بشه که در عمل هر فردی یک برداشت متفاوت از اون داشته باشه. هرچند میپذیرم و میدونید شما و میدانیم که ما قوانینی داریم که پر از غلط املایی، حتی ما قانونی داریم که خیلی از واژه‌هاش غلط املاییه، ما قانونی داریم که فعل، گزاره و نهاد با هم نمیخونه، مبتدا و خبر با هم جور در نمیاد، مفرد رو تثلیثی و قول معروف به فعل رسونده. یعنی این اشکالات و این به قول معروف مغایرت ها و اون کاستیات در تاریخ قانونگذاری ما امریست پر واضح و بدیهی. اثر من شمس راجب اینو بحث نمی کنم، اما به شخص معتقدم یه نوع قارتگرایی قضاییه اگر رویه قضایی لجام گسیخته رو ما بخوایم بهش اعتبار بدیم و بخوایم اعتبار بدیم که ما در هر مورد مقام قضایی ما از قانون بتونه حقی تفسیر رو داشته باشه. بازم میگم با کمال احترام به کادر قضایی رو عرض میکنم، چون من معتقدم ایراد جای دیگر است. البته قانون رو مرجع قانونگذار ما باید قانونی بنویسه که واضح و شفاف، که ما اینقدر نیاز به تفسیر نداشته باشیم. اما وقتی به آرای وحدت رویه، آرای اصراری دیوان، وقتی به آرای متعافد استاری از شعب بعدی در دو شهرستان، در دو استان برمیخوریم، احساس میکنیم کمتر ماده ای است که ما بتونیم پیدا بکنیم در کل حقوقمون که با تعدد و تکثر رویه ها مواجه نشه. روی این حسابه که من عبارت غارت منطقی، منطوقی و مفهومی رو برای قانون به کار بردم و معتقدم که رویه قضایی چه بسا گاهی اوقات قانون رو از اون هدف اولش دور بکنه. شما چقدر با مقوله اختلاف رویه قضایی به عنوان یه پدیده عادی از الان به بعد ممکنه نگاه بکنید؟ یعنی همچنان واقعا میگید مقوله است بدیهی و پذیرفتنی؟
ببینید، خب احساس میکنم یک مقداری دیدگاه شما نسبت به تفسیر قضایی مقداری شاید هم مقداری برجسته شده یه بیش از حد و مقداری بدبینانه باشه. خب ببینید، قانون یک پدیده هست در بستر زبان و اصولا هر چیزی که به زبان مطرح هست گاهن ابهام داره، اجمال داره، با گذشت زمان معانی عوض میشن، همونطور که ما در مراجعه به متون شرعی مثل قرآن می‌بینیم تفسیرهای مختلفی توسط علمای بزرگ نوشته شده و کسی هم نمیتونه به ذات این ایرادی بگیره، یا از احادیث یا از نهج البلاغه و غیره نیازمند تفسیر است. کلا هم قانون یک مسئله محتاج تفسیر هست، وگرنه اگر اینجوری بود که کتابچه‌های قانون در دسترس همه هست، همه وکیل و قاضی می‌شدن، نیازی به تحصیل 4 سال، 6 سال، 10 سال و این همه کتبی که به حال دانشمندان بزرگ اصلی حقوق نوشتن نبود. ولی خب از یک طرف هم قبول دارم که به هر حال باید برابری باشه در این تفسیرها، عدالت باشه و بین افراد با حالتهای مشابه تفاوتی در نتیجه نباشه. خب ما اولا اینکه بخش زیادی از علم حقوق رو در واقع مدیون همین تفسیر هستیم، یعنی در دل همین تفسیر هست که یک کتاب 10 جلدی مثلا حقوق مدنی نوشته میشه از دل یک کتابچه کوچیک و این علم اینجوری گسترش پیدا میکنه. قضات هم ببین حق رو از خودشون در نیاوردن. اولا در کشورهایی مثل فرانسه که مهد همین قانون نوشته هستند و مهد قانون در واقع نظام رومی جرمنی هستند، در دهه های گذشته اون نظام های تعاریف کلاسیک عوض شده و تا حد خیلی زیادی به سمت تفسیر قضایی حرکت کردن که اون بجز در امور کیفری در واقع به حد زیادی نسبت به رویه قضایی متمایل شدن. بله. اما در کشور ما هم خب این اول این تفسیر حقیه که قانون اختیاریه که قانون اساسی داده به قاضی در اصل 70 و همچنین صدرخوری قانون اساسی. دوم این که اصلا قاضی ناگزیر هست که این تفسیر رو انجام بده و اون هم بدون نظارت نیست. خب ما میبینیم که این آرا در مراجع بالاتر در
سپاسگزارم آقای
در دادگاه انتظامی و دیوان عالی کشور یکی از وظایفش اصلا صدور رأی وحدت رویه هست.
بله.
که این وحدت رو ایجاد کنه و از تفسیرهای در واقع متشتت و پراکنده جلوگیری کنه.
ممنونم از شما. آقای اسمن ممنونم از شما، چون زمان برنامه ما رو به اتمام هست. انشاءالله بتونیم در یه فرصت دیگری راجع به مفاهیم مثل تفسیر اکثر و تفاوت تفسیر قضایی با توضیح و تشریح یک ماده قانون توسط دکترین که شما اشاره کردید، انشاءالله فرصتی باشه بتونیم راجع به موضوع با هم صحبت کنیم. از تشریف فرمایتون به برنامه جناب آقای اسمن عزیز سپاسگزارم. آرزوی سلامتی برای شما دارم. عزیزان از همراهی شما هم سپاسگزارم. نقطه نظرات و سوالاتتون رو از طریق شما پیامک 3035 برای ما بفرستید، هم تا شما تلفن 162. در آخر هم در بمباران اقتصادی جامعه و در عصر جولان کذایی نرخ تورم، امیدوارم لااقل خودمون بتونیم کمی بیشتر خودمون رو بغل کنیم. حالا روز خوشی رو برای شما آرزو میکنم، شادکام و سرفراز بشید.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو. من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به حل یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک از این سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، می‌ریم بهتون برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شما رو کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابا اون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم. اینا
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه هر کس که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان هستیم. اما برای فرار از مشکلات عدیده اجتماعی خودمون چگونه زندگی بکنیم؟
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی، و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ اینجا و اکنون مهارت مقابله با استرس رو میخوام براتون مطرح بکنم. وقتی که به آیات قرآن کریم نظر میکنیم، میبینیم که ترس و تنهایی استراب آفرین و استرس ساست. خیلی نکته مهمی است. یعنی هر آن جایی که آدمی در گذرگاه زندگی خدا رو ترک بکنه، به مثابه این که یاد خدا رو در دلش از یاد ببره. و این یاد کرد و که به قول امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه 31 به امام حسن مجتبی می‌فرماید با تکرار زیاد یاد خدا در دلت، دلت رو آباد کن. زنده نگه داشتن دل به وسیله یاد خدا میسر میشه. میخوام سوره مبارکه مریم آیه 45 رو باهاتون در میون بگذارم. آنجایی که ابراهیم علیه السلام با پدری که گمراه شده و گمراهی رو اختیار و انتخاب کرده صحبت میکنه و به دینجای سخن میرسه که نتیجه بحث ماست، یعنی ترس و تنهایی که محصول ترک یاد خدا باشه. ای پدر، من از این میترسم که از سوی خداوند رحمان عذابی به تو رسد، در نتیجه از دوستان شیطان باشی. این جمله آخر مراد من بود برای اینکه ترس و تنهایی رو براش مدل قرار بدم. مهارت مقابله با استرس مهارتیه که میگه ای انسان، باید بتوانی با یادگیری و به کارگیری به هنگام بر استرس های خودت غلبه کنی. در این آیه که آیه 45 سوره مبارکه مریم هست، خدای مهربان رو میخوانیم که خدایا آنی ما رو به حال خودمون رها نکن که اگر این اتفاق بیفته، هر آینه با پیروی از شیطان ممکن از دوستان شیطان باشیم، و اون وقت نتیجه‌ای که آیه میگه محصولی میشه که ما او رو بهره برداری میکنیم.
یا ابت اینی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا.
ای پدر، من از این میترسم که از سوی خداوند رحمان عذابی به تو رسد، در نتیجه از دوستان شیطان باشی. یکدیگر رو خواندیم به خواندنی که در اون از ترس و استراب فاصله بگیریم و این مهارت مهارت پایدار بشه. حافظ شعری داره میگه آه و اه از دست صرافان گوهر ناشناس، هر زمان خرمهره را بادر برابر می کنند. ما باید به این تشخیص برسیم که برای فاصله گرفتن از استرس های زندگی، از اون فشارهای عصبی، به خدای خودمون پناهنده بشیم، و در این پناهندگی است که آرامش هست، که رسیدن به قله های تقرب هست، که رسیدن به نتیجه مطلوبی که هدف از خلقت منه درش قرار داره. اینجا اکنون یکدیگر رو خواندیم به سوره مبارکه مریم آیه 45 و مهارتی از مهارت‌های زندگی که مهارت مقابله با استرس بود رو با هم مرور کردیم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه